بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. صدا کم. صلی الله علیه و علی اهل بیت طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و قال الله تبارک و تعالی فی مبرم خطابه و فی کتابه العظیم: اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم و هو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. محور بحث این چند شب ما پیرامون تفسیر آیه 79 از سوره مبارکه مؤمنونه. عرض کردیم در این آیه 9 کلمه ای چند سوال مطرحه که دانستن این چند سوال و واقف شدن بر پاسخهای این سوالات خارج از لطف نیست، الزامی است برای هر کسی که قصد داشته باشه از ابزارهایی که پروردگار عالم برای کسب معرفت به انسان عطا فرموده استفاده بکنه، باید این آیه رو خوب درک بکنه. سوالاتی که توی این چند شب مطرح شده که و هو الذی انشأ، که سوال هست که چرا قرآن نمی فرماید و هو الذی جعل لکم یا خلق لکم، این انشأ چیه که بعضی ها جواب دادن به خاطر اینه که اشاره دارد قرآن کریم به کاربرد این سه عضو مهم، نمیخواد فقط اشاره بکند که ما گوشتون دادیم، چشمتون دادیم، قلب کاملتون دادیم. میخواد بفرماد که این گوش کاربردش چیه، آیا درست شکرشو به جا میارید؟ کاربرد این چشم چیه؟ آیا درست ازش استفاده میکنی؟ این قلبی که ظرف است برای مظروفایی که خدا تعیین فرموده، آیا اون چی که خدا فرموده داخل این قلب بشه، که حالا بهش میرسیم، بحثش رو خدمتون تقدیم خواهیم کرد شبای آینده، چی کار میکنید با قلبتون؟ نمیخواد بگه آقا جنس این گوش استخوانیه، جنس این چشم پیه، قلب نمیدونم فرق میکنه با اون قلب سنوبری که خون رو پمپاژ میکنه. اشاره نمی کند به نعمتها فهرستی و رد بشه، کاربرد منظوره. دلیلش هم اینه که آخر این آیه فقط و قلیلن و قلیلون ما تشکرون، کمن کسانی که شکر این سه نعمت رو به جا بیارن. پیداست قصه شکر عملی است فقط، نه شکر زبانی. در این سه ابزار شناخت، اول خدا اشاره به گوش میکنه که دو شب درباره گوش سخن گفتیم که اگر ما بخوایم این 21 مطلبی که عرض کردیم رو با آیات متفاوتی که درباره گوش هست سخن بگیم، حداقل 30 سخنرانی فقط عظمت گوش طلب داره. 30 سخنرانی یک ساعته حداقل این قصه میخواد. منتها من به خاطر اینکه وقت کمه و 5 شب بیشتر نیست و قصدم هم اینه که فقط یه تلنگری بزنم دیگه، امید دارم به شما مستمعین محترم و بزرگوار که شما با شنیدن مقداری از این مباحث تصمیم میگیرید که برید رو این قصه کار بکنید. دیگه 2 شب روش بحث کردیم که چرا خداوند اول گوش رو مطرح میکنه. گفتیم علتش اینه که وقتی بچه به دنیا میاد اول گوشش به کار میفته و عرضایی که داشتیم و عظمتی که گوش داره و کاری که گوش میتونه بکنه به مراتب قابل مقایسه با چشم نیست. گوش وصل به مغزه و چشم وصل به قلبه. اگر کسی رو میبینید افکار او افکار سالمی نیست، به خاطر اینکه گوشش در کانالی که خدا گفته قرار گرفته بشه قرار گرفته نشده. طرف هرچی رو فکر میکنه که شنیده است. این شنیداری ها خیلی مهمه. گاهی وقتا آدم یه حرفی رو میشنوه متغیر میشه، یه سخنی رو میشنوه متحول میشه. عقبه‌ای که پیغمبر اکرم از سران قریش بود، پیغمبر اکرم رفتن منزل او مهمانی، چون اصرار کرد دلم میخواد شما هم خونه ما بیاین. بعد از تمام اصرارها پیغمبر پذیرفت، منتها سر سفره ننشست. آقا ببخشید خیلی سر صدا میاد از بیرون، اگه میشه تذکر بفرمایید. سر سفره ننشست، گفت آقا برای من زشت مهمون در خونه ما بیاد، تو خونه ما بیاد، سر سفره ما بنشینه غذا نخوره. پیغمبر فهمود که چون تو مشرک هستی غذای تو بر من حرامه، من نمیتونم غذای شما رو بخورم. گفت من چه کار بکنم که شما میل بفهم؟ فهمودن اگر اسلام بیاری چشم من غذا تو میخورم. گفت چجوری اسلام میارن؟ فهمود باید شهادتن بگی. شهادتن داد و مسلمون شد. پیغمبرم سر سفره او نشستند و غذا رو خوردن و مهمونی تموم شد. یه رفیقی داشت این عقبه که وقتی شنید دوست او که در بین اعراب در مکه معروف بود، اینا مثل دو برادر میمونن، ظاهرا مسافرت بوده، فردا میرسه میگه چه خبر از این کسی که ادعا کرده من پیغمبرم؟ بهش میگن داداشتم، برادرت عقبم مسلمون شد. عصبانی بلند میشه میاد خونه رفیقش و شروع میکنه به داد و بیداد و فحاشی که تو خجالت نمیکشی؟ تو بزرگ قریشی، تو بزرگ ما بودی، به چه حقی ایمان آوردی؟ گفت بابا این مهمون ما بود، من میخواستم غذای منو بخوره. گفت نه من با تو دیگه قهرم، من دیگه با تو هیچ کاری ندارم. گفت بعد چی کار کرد؟ گفت چی، اگر بری و جلوی مردم دشنام به پیغمبر بدی و آب صورت تو صورت پیغمبر پرت بکنی و به لات و عزا قسم بخوری و اعلام بکنی که من مسلمان نیستم، رفاقت ما با هم سر جاش. این احمق هم بلند شد به خاطر اینکه رفاقتش از بین نره، اومد جلوی مردم آب دهن پرت کرد تو صورت پیغمبر و دشنام داد. فقط تنها چیزی که پیغمبر به او فهمودن که اگر خارج از مکه بود خلاصه گردن تو میزدن، ولی چون در مکه هست نمیخوام خونه کسی در شهر امن الهی ریخته بشه. و این کافر شد، ملحد شد، به خاطر اینکه رفیقش اومد یه سری حرفایی زد و او رو تحریک کرد بر علیه پیغمبر اکرم. ببینید چند دقیقه این عقبه میاد با پیغمبر مینشینه، گوشش رو به سخنان پیغمبر میده، مسلمان میشه. همین آقا میاد گوشش رو میده به دشمن پیغمبر، کارش به جایی میرسه که آب دهن به صورت پیغمبر پرت میکنه. حتی بعدم در یکی از جنگ ها به درک واصل شد. غرض خیلی مهمه که انسان این گوشش رو به کی بسپاره. اگر میبینید که بعضی ها از مسیر حق خارج شدن، معجزه که نشده که. بعضی از دوستان من میگن فلانی هیئت می اومد، مسجد می اومد، اهل نماز بود، الان دیگه هیچی رو قبول نداره. وقتی آدم میره کنکاش میکنه، میره جلو میبینه این آقا چهار تا حرفای اونچنانی شنیده، همه چیز شک کرده، به همه چیز تردید داره، به همه چیز شک پیدا کرده و منکر همه چیز شده، به خاطر چهار تا کلمه‌ای که شنیده است. امروز اگر بعضی جوان‌ها میرن، بعضی‌ها میرن زرتشتی میشن، مسیحی میشن، یهودی میشن، یهودی که حالا نه، بهایی میشن، به خصوص مسیحی میشن، به خاطر اینکه چارو میشنن پای شبکه های ضد اسلامی، بعض از سخنانی رو گوش میکنن و متاسفانه ارق تحقیق هم نیست. اگر یک ذره انسان ثبوت اخلاقی داشت، یه مقداری ثبوت فکری داشت، یه مقداری برای خودش ارزش قائل بود، یه مقداری برای دینش و اعتقاداتش اهمیت قائل بود و هر چیزی که میشنید زود به هم نمیریخ. میمد یه تحقیقی میکرد، مشکل حل بود. تو اصفهان من یه جا رفتم با یه بنده خدای کار داشتم، یه آپارتمان 3-4 طبقه بود، اون طبقه چهارم بود، طبقه سوم نمیدونم مال کی بود، نمیشناختم. من از پلا اومدم بالا، یه به صورت ناگهانی یه بنده خدای در رو باز کرد، دیدم که یه آقای با لباس نقاشی تا ما رو دید گفت آقای داشت شما آقای داشت. گفتم بله. گفت اگه میشه 2 دقیقه بیاین تو ساختمان شما کار داریم. ملک بود یه خدا فرستاد. و منم واقعا معتقدم که اینا اتفاقات معمولی نیست، چون من کمتر دنبال کسی میرم کاری داشته باشم و اینها. داشتم رد میشدم، نگاه کردم دیدم وقت دارم، چند دقیقه دوستی داشتم ببینمش. حالا نگو خدا، خلاصه همه اینا رو جفت و جور کرده بود که ما با اینا آشنا بشیم. رفتیم دیدیم بعد 4-5 تا جوانن، اینا نقاشن، ساختمان رو دارن نقاشی میکنن. گاجا این جوان شیعه، مسلمان، خوب، متدین، مسجدی، نمازخون، روزه بگیر، الان چند ماه زرتشتی شده و نسبت به امیرالمؤمنین هم خیلی تازگی ها دیگه جرأت داره میکنه که جسارت هم بکنه و شده دشمن امیرالمومنین. گفت نه، من دشمن امیرالمومنین نیستم، من تو دست امیرالمومنین ناراحتم، چون اون منو میشناخ. من دست خودم نیست، اگر کسی ذره ای به امیرالمومنین جسارت بکنه دیگه به هم میریزم. رفقا منو میشناسن، نمیتونم تحمل صبر اینا هیچ ندارم. میگه اگه کسی توهین بکنه دیگه قائل به این نیستم که با هم صحبت بکنم و اینا، نه. ولی اگه اشکال مطرح بکنه من جوابش میدم. همه اگه به توهین برسه نمیخوام بگم اعتقادم اینطوره ها، ذاتن نمیتونم تحمل بکنم، با همه چشم وای میستم. اونم خوب میدونست بقیه اون جوانه هم منو میشناختن، گفت که اگه راست میگی جلو فلانی بگو، وقت دیگه زنده نمیگذاره از این ساختمان بری بیرون. گفتم ببین اگه جسارت بکنی دهنتو پری خون میکنن و پدرت هم در میارن، پا همه چشم وایستادن. اگه کوچکترین توهین به اهل بیت بکنی خودم شخصا خدمتت میرسم. اما اگه سوال داری من در خدمت شما هستم. گفت نه من ناراحتم از دست امیرالمومنین. گفتم خب بفهمم چرا. گفت یه فرشی بوده 1000 متر و در موقعی که امیرالمومنین حمله کرد به ایران، حالا ببینید ریشش چیه، حمله کرد به ایران، کتابخانه ها رو علی سوزون، کتاب های علمی ما رو آتیش زد و یه فرشی بود که اگر الان بود قیمت روش نبود، هر تیکش ما نمیدونم چی بود. حضرت علی فرش رو فرمود شمشیر منو بیارید، 1000 تیکش کرد بین مسلمان ها پخشش. تو یه حرفه که مال تو نیست. گفت من مطالعه کردم. گفتم ببین دروغ نگو، این چرت و پرتا رو زرتشتی ها میگن، توی ماهواره هم تو شنیدی. و الان بیا تو با هم بریم هر کتاب خانه ای که تو بحث تاریخی کتب تاریخی داره زیر و رو بکنیم. اگر هرچی اتفاقی مربوط به امیرالمومنینه منم با تو میام زرتشتی میشه. اولا علی ابن ابی طالب حمله نکرد به ایران، یک، و در زمان خلیفه دوم بود، این کاری به امیرالمومنین نداره. اونی که کتابخانه های ایرانی رو آتیش زد خلیفه دوم بود، کاری به امیرالمومنین نداره. اونی که دستور داد هر کتابی غیر قرآن باید همه نیست و نابود بشه، منطق خلیفه دوم بود، کاری با علی ابن ابی طالب نداره. و ظلمی که به علم و بشریت شد، اون موقع هم ایران امپراتوری بود، مهمترین مرکز در دنیا بود از نظر علمی، و اومد همه رو آتیش زد، این کار با علی ابن ابی طالب نداره. اتفاقا امیرالمومنین به خلیفه دوم که بخواست حمله به ایران بکنه سفارش ایرانی رو کرد، فرمود شمشیرت برای اینا نکش، اینا اهل شعورن، اهل منطقن، اینا اهل درکن، اهل سخنن، با اینا با نرمی سخن بگو، با اینا حرف بزن. ایرانی ها تمدن دارن، ما تمدن آقایون نزدیک به 10,000 سال میرسه. 10,000 سال، برید تاریخ رو بخونید، رو کره زمین هیچ جایی مثل ما ایرانی ها دارای این ریشه فرهنگی و تمدن نیستن. آمریکایی که الان حرف اول رو میزنه به قول خودشون در تمدن و تجدد، ببینید اینا ریشه تمدنش رو به خلاصه چند صد سال میرسه، 400 سال میرسه، ما 10,000 سال. تمام اختراعات، اکتشافات، شما برید وصیت نامه جناب داریوش کبیر رو بخوانید، امروز در سازمان ملل هر حرفی میزنند به عنوان این که ما خیلی میفهمیم، اینا رو 3,000 سال پیش، 2,500 سال پیش نمیدونم اینا داریوش کوروش گفته، تو کتاب ها هم هست. ایرانی ها حرف منطقی رو قبول میکنن، مثل عربا نیستن که فقط با شمشیر، اول شمشیر، ایرانی ها اول منطق، اول سخن حق. ولذا امام حسن و امام حسین هم امیرالمومنین فرستاد دنبال خلیفه دوم، که امام حسین آمد به طرف گرگان و مازندران و امام مشاور علیه السلام به طرف اصفهان و این سمت، که قدمگاه هاشون هست تو تاریخ هم ثبته. تو اصفهان ما هم قبرستان ارزم بزرگ که لسان الارض ما، که تخت فولاد معروف، شما میگن بعد از وادی و سلام نجف لسان الارض اصفهان ماست، اصلا به خاطر همین بهش میگن لسان الارض، زمین با امام مجتبی سخن گفته. قرار از این که بعدم اون فرش اصلا وجود خارجی نداشته، امیرالمومنین تو ایران تو اون 4 سالی که حکومت کردن فقط اومدن تو کرمانشاه سر پل ذهاب و برگشتن، تو ایران وارد نشده. بعدم در شأن امیرالمومنین نیست بیاد یه فرش رو 1,000 تیکه بکنه بین 1,000 تا مسلمان تقسیم بکنه، اینا مال امیرالمومنین، این کار مال یه آدم بی سواد، بی بوته، بی ریشه، نفهمیه که فقط زور و قدرت حالیشه. دینم که نداشت، هیچی هم حالیش نبود، به عنوان سوادم که زیر صفر، فقط زور بازو و نفهمی و همین تعصب، تعصب عربی مال اونه، نه مال امیرالمومنین ما سلام الله علیه، که رو منبر میگه سلونی قبل ان تفقدونه. بعد من میبینم این جوان 8-9 ماه زرتشتی شده به خاطر یه حرف مزخرفی، بی پایه، بی اساس، بی ریشه، که اصلا وجود خارجی و در تاریخ هم هیچ سندیتی نداره. من همیشه گفتم، اینجا هم میگم، جای دیگه هم گفتم، شرح دیگه هم عرض کردم، بابا پا ماهواره میخواین بشینید، میخواین نشینید، شما که هر کار دلتون بخواد میکنید دیگه، کس گوش به حرف حسابی نمیده دیگه. ولی حضرت عباس اگر با شبکه های ضد اسلامی نشستید، اگر نشستید مطالب رو گوش کردید، حداقل بنویسید، بعد از یه محقق سوال بکنید، بعد تصمیم بگیرید، حداقل تحقیق بکنید. ببین حرفی که این داره میزنه، مثلا طرف میگفت ایشون آیت الله ریش تراشیده، کربات، خودشو آیت الله میدونه در یک شبکه های ضد اسلامی و ضد انقلابی، و آیه قرآن میخونه حضرت آیت الله، غلط فاحش عربی، تو که خودتو آیت الله میدونی یه آیه رو نمیتونی درست بخونی؟ که صلوات خط بفرمایی. افترا میزد به قرآن کریم، تهمت میزد به رسول خدا، تهمت میزد به اهل بیت علیهم صلوات الله. یه مش آدم بدبخت بیچاره از همه جا بی خبر، گوششون رو میسپارن به شبکه های ضد اسلامی، و بعد که تو گل گیر میکنن که دیگه نرا پس دارن نرا پیش دارن، وقت میگن با مصیبت ها چه کنیم، نکبت تو زندگیمون آمد. و من یه نکته جدی میگم، یه چیزیست تو دل من اینه، اتفاقا اون کسایی که خیلی خودشون رو اهل تجدد و تمدن میدونن، اونها خیلی از نظر تحقیقی عقبتر از حتی آدم های کوچه بازاری ما هستن. یعنی یه بقالی که گایی توی مسجد میره، سوادم نداره، اگه یه چیزی بشتمه میگه من بپرسم چشم، طرف پزشکه، جراحه، نمیدونم مغزه، هر یه چیزی تو شبکه ماهواره‌ای شنیده، نه سوال میکنه، نه دنبال ریشه اون میره، نه میگه کتاب این که تو میگی کجاست، سند این حرف کجاست، چشم بسته، چون تو ماهواره میگن قبول میکنه. میگه آقای دکتر، تو دکتری، تو باید فرق بکنی با یه آدم معمولی، تو دیگه چرا؟ من تعجبم از اینه، من تعجب من از این. همین چند وقت پیشه بنده خدایی خانمی زنگ زد از آمریکا، گفت من 3 تا بچه دارم، یه دختر، 2 تا پسر، هر 3 تاشون پزشکن، اون تو پسر اولم که جراح مغزه و او یکی هم باز نمیدونم متخصص قلبه، دخترم هم داره سرطان خون و این حرفا، حالا اون واژه های خاص خودشون بلد نیستم، کار میکنه. دخترم مشکلی نداره، پسر دوم پسر اولم با وجودی که بسیار تخصص خوبی هم داره و خیلی هم رو تو آمریکا روش حساب میکنه، این میگه من خدا را فقط قبول دارم و پیغمبر را قبول ندارم، ائمه را قبول ندارم. تو بحث خدا هم گاهی وقتا یه حرفایی میزنه. گفتم میشه من با ایشون صحبت بکنم؟ تلفنی وقتی با ایشون من صحبت کردم، گفتم آقای دکتر شما ماشاءالله مغز کار میکنی، حالا من طلبه با سطح معلومات پایین نسبت به بحث پزشکی یه چیزی بگم کسی از من توقعی ولی نداره، شما که یک دکتری اونم جراح مغز چطور میتونی منکر خدا بشی؟ چطور میشه منکر اعجاز بشید؟ تو میتونی منکر نمیدونم پیغمبر و انبیا باشی؟ آخه خدایی که تو قبول داری کدوم خداست؟ اون خدای حکیم، آخه تو حکمت خدا رو به چی میدونی؟ توجه فرمودی؟ گفتم پیرزنه زمان پیغمبر که خدا پیغمبر فرمود تو خدا رو چجوری رسیدی بشی چیکار کرد؟ همه تو بلدید دیگه، اون چرخ ریسندگی رو و نخ میریسید رو رها کرد، گفت من از این چرخ ریسندگی به خدا رسیدم. بعد من به اون آقای دکتر جراح که آمریکا بود پشت تلفن بهش گفتم آقا جان اون پیرزنه 1400 سال پیش با یه چرخ خیاطیش، چرخ ریسندگیش به خدا رسیده، شما چطور مغز جراحی میکنی به عظمت خدا بین این بری؟ بعد از همه این حرفا دیدم ها این گوشش رو سپرده به حرفای ضد اسلامی و پر کرده. گفتم آزاد باشید، همه چیز نشنوید، مشکلی نیست. حالا قرآن میگه همه چیز هم نشنوید، اما شما همه چیز نشنیدن رو شاید خلاف آزادگی بدانید، آزادی بدانید. باش آقا همه چی بشنوید، بشنوید و فکر کنید. این مغز با گوش ارتباط تنگاتنگ داره. من بقیه آیات رو دیگه امشب نیوردم که برای شما بخونم، گفتم فقط همین قدری نشکون گرفته باشم به قول اصفهانی ها که تحریکی کرده باشم به اینکه بدانید در قرآن کریم بیش از 40 آیه درباره عظمت گوش بحث هست که من 4-5 تا دونشو به عنوان نمونه عرض کردم. من چون تو دو شب دیگه بیشتر از عمر این جلسه باقی نیست، اجازه بدید من این آیه 79 سوره مبارکه مؤمنون رو از گوش بگذرم و برسیم به قصه چشم. و هو الذی انشأ لکم السمع والابصار. این ابصار چرا جمع اومده و چرا گوش مفرد آمده است؟ اول این جواب رو یه بار دیگه من عرض بکنم و بعد بیایم یه مصاحبه با قرآن کریم بکنیم که ما از چشممون چه استفاده‌ای بکنیم. همیشه ما روحانیون رو من میگیم این چیزا رو نبینید، کمتر میگیم چه چیزایی رو ببینید. امشب من نیومدم بگم چه چیزایی رو نبینید، من میخوام بگم که چه چیزایی رو ببینیم. قرآن میگه با این چشم اینایی که ما میگیم هم ببین، از این چشم درست استفاده کن. به کجا نگاه کن، چه جوری نگاه بکن، با این نگاهت به چه سری نتایجی باید برسی رو اینه. اول سوال اینه که چرا قرآن میگه و خوب الذی انشأ لکم السمع والابصار، گوش مفرد چشم جمع، در حالی که ما دو تا گوش داریم دو تا چشم داریم، چرا به گوش مفرد به چشم جمع؟ جوابی که میدن اینه که همه در شنیدن وحدت دارن ولی همه در دیدن وحدت ندارن. هر کسی چشمش دنبال امیال قلبی خودشه، چون گوش به مغز وصله، چشم به قلب وصله، چشم به دل وصله. تو اشعارمون هم داریم، از دل برود هر آنچه از دیده برفت، یعنی همیشه دل و دیده با همدیگه کار دارن، یک ارتباط تنگاتنگ داره. این چشمی که میگن سلطان بدنه و خدا اینقدر ازش قشنگ محافظت میکنه با این خلقتی که در بدن ما داشته، توی گودی در جمجمه سر او رو قرار داده و لایه های عجیب غریب چشم که باید یک دکتر متخصص چشم بیاد رو عنویه و قرنیه و اینا حرف بزنه که این مویرگایی که تو این چشم هست، اون عدسی چشم چیکار میکنه، اینا دیگه تخصص من نیست. بعد خدا اومده با این پلک ها، با این مژه ها، اونم رنگ مشکی، اونم مژه های چشمی که نه کوتاه میشه نه بلندتر میشه، با اون دو مشک سرازیر گوشه چشم که وقتی پلکا به هم میخوره این آب پمپاش میشه، پاشیده میشه روی تخمک چشم، این آبایی که از این دو مشک وارونه گوشه چشم که آدم صبح بیدار میشه به قول ما میگیم قه کرده و اینها، این استراحت اون دو تا مشک وارونه است، این آبش ضد عفونی میکنه. بعد چون جنس تخمک چشم از پیه و پی هم زود خشک میشه و اگر چشم خشک بشه کور میشه، این دائما نمیگذاره خشک بشه و دائما میکروب کشی میکنه که چشم آسیب نبینه، و همیشه دو تا بادیگارد درجه یک خدا برای چشم گذاشته به نام دو تا دست، که شما ناخودآگاه وقتی یه چیزی میخواد به طرف چشم بیاد، ناخودآگاه به صورت اوتوماتیکوار این دستا میاد مقابل چشم. باش کرد؟ یعنی ناخودآگاه سیستم خلقت بدن به گونه ایست که این دو تا دست از چشم محافظت میکنه. وقتی آدم از یه بلندی میخواد رو زمین بیفته، اول دو تا دستا ناخودآگاه قرار رو زمین قرار گرفته میشه که این صورت نیاد رو زمین، آسیب به چشم نخوره. این چشم با این عظمت کارش چیه؟ چی باید ببینه؟ واقعا من تعجب میکنم بعضی ها که ساعتها پا اینترنت میشینن و برنامه های مبتذل و زشتشو میبینن. ببینید آقایون، اینترنت یه وسیله بسیار بسیار عالی علمی است. یعنی اگر کسی اینترنت رد بکنه به عقل من خیلی نفهمه، یا اصلا اینترنت شناس نیست، اصلا نمیفهمه. مثل که من بگم آقا آب نخورید. چرا؟ چون بعضی از آبها آلوده است. بابا شما مسئله رو حل کن، چرا صورت مسئله رو پاک میکنی؟ اصل اینترنت خیلی عالیه. ماهواره رو هر کی رد بکنه به عقیده من ماهواره شناس نیست، یا اصلا نمیفهمه یعنی چی. بابا دنیا دنیای ارتباطاته، این ما هستیم که باید فرهنگ بهره برداری داشته باشیم. همین موبایل رو اگه آدم شعور و فرهنگ نداشته باشه، خیلی معذرت میخوام، خیلی عذر میخوام، خودم رو عرض میکنم، بنده اگر شعور موبایل داشتن نداشته باشم، خب اذیت میکنم اینو اون رو اذیت میکنم. این من باید بفهمم با این موبایل چجوری استفاده بکنم. همین اسمسی که امروز بازی بچه ها شده و جوان ها شده، خب از همین اسمس ما میتونیم استفاده صحیح بکنیم، میتونیم استفاده غلط بکنیم. بابا با همین لیوان، لیوانو درست کردن آب، من اول بیام شراب بریزم توش، زهر بریزم توش، حالا مگ بر کارخونه چینی سازی. بابا نه، من خودم نمیفهمم از این زهر چجوری استفاده بکنم. یه چاقو ساز میاد چاقو درست میکنه که ما سی پوست بکنیم کارامون رو، با نیاز به چاقو داره، حالا من بیام این چاقو آدم توش کمه مردم بکنم. مگ بر چاقو ساز؟ نه، مگ بر چاقو کش. اینترنتش هم اینطوره، ماهوارش هم اینطوره. الان تو همین ماهواره شبکه های اسلامی هست و شبکه هایی که دارن فرهنگ قرآنی و اهل بیت رو ترویج میکنن دنیا، و حرف حق هم همیشه خریدار داره. درسته دشمن خیلی داره، اما خریدار هم زیاد داره. با همین ماهواره آدم میتونه قصه امام زمان رو جهانی بکنه. و ای کاش شیعه های مقداری متوجه بودن که اگه قرار شد فرهنگ شیعی رو ترویج بدن، باید هر عصری و هر زمانی شرایط خاص خودش رو میطلبه. ای کاش یه مقداری متمولین ما و پولدارای ما یه ذره نسبت به اهل بیت بیشتر خلاصه عنایت ویژه‌ای داشتن. شما الان نگاه کنید 400 برنامه فقط وهابیت تو شبکه بر علیه شیعه داره، 400 شبکه بر علیه شیعه. برای شیعه چند شبکه داره؟ یه شبکه سلامه به دور از همه مسائل جناحی و سیاسی، فقط و فقط ترویج آیات قرآن و فرهنگ اهل بیت، با همه اتهاماتی که بهش میزنن که کاری نداری، که شما هم بارها دیدید. شما روشن میکنید 24 ساعت فقط و فقط تفسیر قرآن، موعظه است، اخلاق، پاسخ به شبهات،
خدمات فرهنگی و علمی میکنه. خب این باید کارش به جایی برسه که دنیا آقا کمک بکنید، داره تعطیل میشه، داره تعطیل میشه و آقا میره 500 میلیون 1 میلیارد میده توی محله‌ای که 10 تا مسجد دیگه هست داره مسجد میسازه که همه بدونن این مسجد مال حاج فلانیه، که اونم حالا میلیاردی بیاد خرج مسجد بکنه، 4 نفر توی این مسجد نرن نماز بخونن، و یه شبکه‌ای که میاد دنیا رو ساپورت میکنه و 30 میلیون بیننده داره، سنی باش میشینه و علمای وهابی اعلام کردن که یکی از خطرات بزرگ برای نسل جوان ما شبکه سلام هست و شبکه های شیعی هست، جوانهای ما رو داره به انحراف میکشونه، ترسیدن به قاطعی که استدلالی قشنگ عالی با سند با ادب با تمامیت احترام محترمانه دارن شبهات رو جواب میده، کار به جایی برسه که رو به تعطیلی بره و خوف از این آدم داشته باشه که نکنه تعدیل بشه و ما پولامون رو به عشق اهل بیت خرج جای دیگه بکنیم، کارهای دیگه بکنیم و فکر میکنیم که حالا دیگه خیلی کوکندیم، دیگه فتح کردیم آسمان هفتم رو. بابا الان از دشمن یه ذره آدم یاد بگیره، دشمن الان برای نابودی اسلام ببینید از نفت استفاده میکنه، از ماهواره استفاده میکنه، از اینترنت استفاده میکنه. من همیشه به جوانهای عزیز گفتم، بعضی جوانها ماشاءالله زبانشون خوبه، استعداد خیلی عالی دارن، خب بیا بشین پای اینترنت یه مقدارم تحقیق بکن، توی اینترنت سالونای کنفرانس هست، شما خیلی قشنگتر از من روحانی میتونید با اینترنت شیعه درست کنید و ترویج مکتب تشیع داشته باشید. من یه دانش آموز در 16 17 ساله میشناسم که با چند تا روحانی گویا به من زنگ میزنه، با چند تا روحانی ارتباط داره، یه بچه 16 17 ساله تا حالا 13 14 نفر رو شیعه کرده، یه بچه در 16 با همین اینترنت میشه کار کرد. متعالا طرف میاد جوان میشه 5 ساعت با اینترنت فقط شیرجه میزنه تو آب و فاضلاب اینترنت، فقط عکسای سکسی و مبتذلاتشون. آخه حیف چشمات نی؟ خدا چشم به تو نداده که این مزخرفاتو ببینی، یا بشینه مثلا شب تا صبح این ماهواره کار بکنه فقط رقاصی ببینه، فقط شو ببینه، بعد هم اگه دلم گرفته میخوایم یه شاد باشه. قرآن میگه اگه خواستی شاد باشی از چشمت درست استفاده بکن. این گناه ها نیست که تو با چشمت انجام میدی دلت رو ناراحت میکنه و آرامش رو از ببره. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، اونی که آرامش به قلب میده، اونی که آسایش تو زندگی میاره، ارتباط با پروردگاره. تو گناه میکنی که به آسایش برسی؟ مثل کسی که انگشتش گذاشته رو در آیه فشار میده و داد میزنه آی درد میاد، خب انگشت رو بردار از بده بدر آمرزده، تو خودت اومدی انگشت رو در گذاشتی بعدم فشار به در میدی بعدم میگی آی یک کلیت به داده من برسه، خودت باید به داده خودت برسی. ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون. من از خدا میخوام یه مصاحبه کنم امشب که با این چشمون باید چه ببینیم. یه صلوات دیگری خط بفرمایید. من خیلی خوشحالم که نگفتم یه صلوات محمدی خط بفرمایید، چون این صلواتتون خیلی آبه کی بود؟ قرآن کریم در سوره مبارکه فاطر آیه 12 میفرماید و ما یستوی البحران هوا عذب فرات سائق شرابه هذا ملح اجاج و من کل و من کل تاکلون لحما طریا و تستخرجون حلیه تلبسونها و ترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. یکی از چیزایی که قرآن میگه نگاه بکن به دریا، نگاه بکن، نگاه بکن تو این دریا چطور ما آب شیرین و آب تلخ رو و آب شور رو از هم جدا کردیم. خیلی عجیبه، بعض وقتا تو تلویزیون نشون میده از تحقیقاتی که خارجی رو کردن تو اون اقیانوس که حال اسمشم نمیدونم، آب وسط اقیانوس آب شیرینه. آقا میان سطل ور میدارن آب ور میدارن، از آبی که شوره و تلخه میریزن تو اون قسمتی که آب شیرینه، این خیلی قشنگ دوباره جدا میشه خودش. وسط اقیانوس تو این آبای تلخ آب شیرین و آب شور خدا یک رودخونه آب شیرین قرار داده. خدا میگه به این نگاه بکن. و بعد خیلی عجیبه قرآن کریم میفرماید نگاه کن عبرت بگیر. استاد ما خدا رحمتشون کنه آیت الله امامی فرمودن، رحمت الله علیه فرمودن، همیشه شما آیه قرآن که میخونید خودتو کنار این آیه بنشون، خودتو کنار آیه. حالا نگاه به دریا بکنم، تو این دنیای وانفسای آخر زمان که هر جا بری تلخیه، هر جا بری زشتیه، زشتی گناه، تو همین قرن 21 هم تو میتونی یک زندگی شیرین داشته باشی اگه خودتو به خدا بسپاری. نگاه کن، ما بعضی این تلخی‌ها رو ما خودمون به وجود میاریم، بعضی این شوری‌ها رو خودمون به وجود میاریم، ما به دست خودمون داریم زندگیمون رو تباه میکنیم. و الا خداوند بزرگ و منان اگه دوستمون نداشت که قرآن نمیفرستاد، اگه دوستمون نداشت که اهل بیت نمیفرستاد. وقتی پیغمبر خدا میگه ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، یعنی سفینه نجات رو امام حسین میدونه، خب دنیا میشه دریای پرتلاطم آخر زمان که هر کسی رو و قوی ترین کشتی ها رو چپه میکنه و میشکنه، فقط یک کشتی است که میتونه مردم رو به ساحل نجات برسونه، اون سید الشهدا. خب از امام حسین جدا نشو، از امام حسین جدا نشو، سفینه نجات امام حسین. خودت میای از اهل بیت جدا میشی، بعدم میگی چه کنم، چرا دخترم بی حیا شد، چرا پسرم اینجوری شد، چرا زنم اونطوری شد، چرا خودم اینطوری شده. خب یه نگاه به زندگیت بکن ببین کجای این زندگی یک جریان آب شیرین کلام اهل بیت، آب شیرین وحی تو زندگی جریان داره. بعض وقت آدم تو بعض خونه ها میره میبینه هیچ چیز از خدا نیست، هیچ چیز از دین نیست، هر چیز هوای نفس. بله یه تجملاتی هم داره که قرآن کریم مثل خون عنکبوت رو میزنه، و مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیا که مثل عنکبوت. آدم نگاه به لونه عنکبوت که میکنه میبینه چند تا شکل مهندسی دقیق، که همه مهندسای عالم جمع بشن مثل این خانم مهندس عنکبوت نمیرسن، به گرد پاش هم نمیرسن، که اینقدر قشنگ خلاصه تار به تنه، مهندسی مهندس، اینقدر ظریف، اینقدر زیبا، اینقدر قشنگ. یه فوت بکنی ان اوهن البيوت لبيت العنكبوت. به قول استاد ما ومود، من همیشه معادله تو زندگیم دارم، انسان به اضافه تمام سرمایه های عالم، من اینو تو کتابخونه هم نوشتم که هر روز ببینمش، انسان به اضافه تمام سرمایه های عالم به اضافه ملک الموت مساوی است با صفر. همه این سرمایه های دنیا مال تو، ولی وقتی آدم قراره بمیره و قراره از این دنیا بره و این دنیای پلی بیشتر نیست، یعنی هیچی، حالا تو هر جا رو بگیر، ولی اسکندر مقدونی که با اون فتوحات شعورم داره میاد وصیت میکنه که دست من از تابوت یک دست من بذارید بیرون، که اینا که زیر تابوت منو میگیرن ببینن اسکندر با اون همه فتوحاتش با دست خالی از دنیا رفت. وقتی هم تو قبر منم میگه یه مش خاک گورم رو تو دستم مشت بکنید که بگن اسکندر با اون همه اراضی و نمیدونم کشورگشایی که داشت فقط یه مش خاک گور نصیبش شد. اینا همش درسه، اینا معناش همینه. با چشتو باز کن، تو این دریای پرتلاطم طوفانی آخر زمان تو کجا خودتو قرار دادی؟ آیا یه چشمه شیرین کلام وحی تو زندگی تو جریان داره؟ یه نگاه به دخترت بکن ببین چند دقیقه از 24 ساعتش رو به خدا اختصاص میده. یه نگاه به پسرت بکن ببین چند ثانیه از اوقاتش رو به خدا اختصاص میده. خودتو نگاه کن، زنتو نگاه بکن، و هر جایی که خدا باشه شیرینی هست، هر جایی که خدا باشه قشنگی هست، هر جا که خدا حاکم باشه صفا هست، آرامش هست، آسایش هست، و واقعا هر جا که خدا نباشه جز بدبختی و بیچارگی هیچ چیز دیگه توش نیست. نگاه کن به دریا. قرآن میفرماد یکی از جایی که باید نگاه بکنی، نگاه کن به زمین مرده، ببین با باران زنده میشه، و خدا اینجوری مرده ها رو به امر خودش زنده میکنه. سوره فصلت آیه 39 و من آیاته انک ترى الارض خاشعه فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. انسان از یه تیک زمین کمتر نیست، اما من عرضم اینه، اگر یک زمینی که یک ذره آب بهش برسه بهترین محصولو میده، صاحب اون زمین بیاد پلاستیک پهن بکنه که آب باران که میاد به این زمین نرسه. بعد دیگه چرا جز خار و خس سودی ندارن؟ تو گذاشتی آب باران به این زمین برسه؟ قلبم همینطوره. بعضی دستی دستی نمیگذارن آب وحی و باران رحمت خدا به این قلب کویرشون برسه که زنده بشه. بعضی آقا فیض تا یک ساندیشون میاد اینقدر بیلیاقتن خرابش میکنن. یعنی فیض حق و رحمت خدا تو پشت در خونش میاد خودش خراب میکنه. عبدالله ابن ابی، عبدالله پسر نازنین مؤمن به پیغمبر عاشق رسول الله، باباش ابی مشرک معاند، آخرش هم همینطوری به درک واصل شد. یه روز پیغمبر اکرم داشت آب میخورد، عبدالله ابن ابی نگاه میکرد به پیغمبر، پیغمبر اون چیزی میخواد، گفت آنگی میشه آقا یه مقداری از این آب که دمخوردگی شماست و شفاست و برکت داره برای من بگذارید. فهمدن این مال شما. گفت من میخوام بدم به بابام بخوره، بلکه این آبی که متبرک شده به لب و دهان شما شفا بده قلب کویری او رو. حالا من از شما سوال میکنم، خدا وکیلی این آبی که متبرک شده به لب و دهان پیغمبر به مرده بدی زنده میشه، به سرطانی بدی شفا پیدا میکنه. پیغمبر خاتم، اون عزیز، اون بزرگوار. فهمود بفر ظرف آب برداشت برد خونه، باباش لمیده بود به تختی، دید پسرش میاد، از دست پسرش هم عصبانی که چرا رفته مسلمان شده، چرا رفته مؤمن شده. عجب دنیای عجیبیه. قرآن میگه گاهی از مرده زنده به وجود میاد، گاهی از زنده مرده به وجود میاد، گاهی پدر مرده است از نظر دینی بچه نماز شب خون، گاهی پدر متدین بچه عرق خور. عجیب دنیاییه. ناراحت است که چرا بچهش مسلمان شده، چرا بچهش متدین شده. اومد جلو و گفت این آب چیه؟ گفت بابا این آب اگه میشه بخور. بعد میگم آب آورد، خیلی عجیب آورد، به من نگاه کرد تا لب دهانش، یعنی فیض تا یه سانتی بیاد، فقط کافی بود بخوره دیگه. یا گفت که این آب مال کیه؟ من تا نفهمم نمیخوره. گفت بخور بعد حرف میزنی. گفت نه، اول من ببینم چیه. گفت این آب متبرک شده است به لبان دهان مبارک رسول خدا. تا این حرف زد اسم پیغمبر، این ظرف آب و با آب و پرکت تو صورت پسرش و یه حرف زشتی زد که نمیشه گفت، نمیشه گفت، زبان نمیگرده بگی. زبانم لال، زبانم لال. من فقط یه میلیون تیکش میکنم این توهینو، یه تیکشو میگم که فقط شما بدونید چقدر آدم میتونه بدبخت باشه. این آب رو تشبیه کرد زبانم لال به یکت نجاست. من اونو بخورم بعضی اینه و نخورد. قرآن میگه نگاه کن ببین این باران رحمت با زمین مرده چه میکنه. به این وقتی باران به زمین میرسه این زمین مرده رو چطور زندش میکنه. خب ما به دو تا چیز واژه نزول میدیم، نزول باران، نزول وحی. همینطور که اون باران زمینهای مرده رو زنده میکند، وحیی که بر قلب نازنین محمد صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، از این چشمه پرفیض الهی و عرشی و وحی آدم استفاده بکنه زنده میشه. دیگه به چی نگاه بکنیم؟ قرآن میفرماد نگاه بکن به بعضیا که چجوری در کار زشت و گناه و حرام خوریشون با هم دیگه مسابقه میدن. اینم بد نیست. نگاه کن به این مردم تو گناه دارن مسابقه میدن تو معصیت. خستتون نکنم. میگه یه عروسی میخوام بگیرم از پسرمون بالاتر، و اگه یه مطرب آورد 500,000 تومان، من یه مطرب میارم 2,000,000. اون اگه مثلا 10 لیتر عرق و شراب آورد تو عروسیش پخش کرد، من 20 لیترشو میارم، من 40 لیترشو میارم. او اگه چه کرد، من چنین میگم. تو گناه و معصیت کردن از همدیگه دارن سبقت میگیرن. قرآن کریم میگه نگاه بکن، سرنوشتشون هم نگاه بکن، بعدم خودتو نگاه بکن. نه تو هم داری تو گناه مسابقه میدی؟ تو هم داری با کی داری مسابقه میدی؟ با سلمان داری مسابقه میدی تو عبادت؟ یا با کسانی که دشمن خدا هم داری مسابقه میدی که من از شما بیشتر میتونم گناه کنم. آقا یه روایت دیدم از آخر زمان، هوش از سرم پرید. خیلی روایت عجیبیه. روایت دیدیم که در آخر زمان عمر کمه ولی عمق گناه ها زیاده. یعنی طرف 20 سالشه، 5 ساله به تکلیف رسیده، ولی تو این 5 سال مثل یه آدم 100 ساله گناه کرده. ولی قدیم طرف 100 سال عمر کرده بود ولی به اندازه 5 سال گناه نمیکنه. الان 5 ساله به تکلیف رسیده، راست 200 سال گناه میکنه. این تو 24 ساعت 20 ساعتش معصیت میکنه. فقط گناه، فقط گناه، هیچی دیگه هم حالیش نیست، فقط معصیت، فقط معصیت. و گناه هم مثل آب شور میمونه، هرچه آدم میخوره تازه تشته تر میشه. سوره مبارکه مائده آیه 62: و ترا کثیرا منهم یسارعون فی الاثم والعدوان و اکلهم السحت لبئس ما کانوا یعملون. چه کاری زشتی میکنن، نه هی مسابقه با هم میذارن، هی مسابقه میذارن توی جاده عجیب و غریب گناه، وقت بعد یه روزی میفهمن که چه کار زشتی کردن. باز توضیح خیلی زیاد داره، من فقط میخوام شما رو آشناتون بکنم که این چه چیزای خوبی باید ببینه. که چیزایی که باید ببینه، نگاه کن، بعضی خودشون رو مؤمن میدونن ولی با مشرکین دوستی میکنن و ارتباط تنگاتنگ دارن. نگاه کن بعضی از مؤمنا، مؤمنن مسلمونن ولی کاراشون مثل بهاییاست، کاراشون مثل مسیحیاست. مؤمن میدونن خودشون رو ولی مثل دشمنان خدا عمل میکنن. نگاه کن زندگی اینا رو که چه فاصله ایست بین شعار و شعورشون، چقدر فاصله است. آدم نگاه به شعاراشون میکنه لذت میبره، نگاه به عملشون میکنه تعجب میکنه. ای بابا. سوره مبارکه مائده آیه 80: ترا کثیرا منهم یتولون الذین کفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله علیهم و فی العذاب هم خالدون. بله، دارن کفر میورزن خودشون رو مؤمن میدونن. یه عروسی آقای مؤمن شیعه 12 امامی گرفته که عین همین عروسی با همین کارا مسیحیه میکنه. حالا چه فرقی بین این و اونه من نمیدونم. آقا تو خونش ماهواره است، بهایی هم که ضد امام زمان و دشمن حجت ابن حسنه، تو خونه اونم ماهواره است. او که دشمن امام زمانه شو میبینه، اینم که معتقده به مجالمه شریعت نشسته رقاصی میبینه. چه فرقی بین ایناست من نمیدونم. عرق خوره همون کارا رو میکنه، آقا هم که 4 روز نماز میخونه خودش رو مؤمن میدونه همین کارا رو میکنه. او جوری دخترش رو برمیده، اینم اینجوری دخترش رو برمیده، عین هم عروسیاشون مثل هم، عقداشون مثل هم، شب نشینیشون عین هم. قرآن میگه نگاهشون کن، نگاهشون کن، ادعا میکنن مؤمن منن ولی کاراشون مثل دشمنان من میمونه. نگاه کن عبرت بگیر. عجیبه، انگار این آیات قرآن امروز صبح نازل شده. نکته بعدی، نگاه بکن به چان کندن کافران و منکران توحید. سوره انفال آیه 50: ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکه یضربون وجوههم، میزنن تو صورتشون و ادبارهم، تو سرشون میزنن و ذوق و عذاب الحریق. نگاه بکن از گذشتگان کافر و مشرک چیزی باقی مونده، میگه اینم نگاه کن. ببین سوره حاقه آیه 8: فهل ترا لهم من باقیه کفر اون کو آی نمرود کجایی تو؟ کو نمرود جز اسمش و گندکاری و بدبختیاش؟ کو آی قارون که قرآن میگه تو کنوز داشتی، شترها فقط یه سری شتر داشت، فقط کلیدای گنجهاشو میبرن. کو فرعون کجایی؟ نمرود کجایی؟ هامان کجایی؟ قارون کجایی؟ کجا رفتید سامری ها؟ جز بدبختیتون هیچی دیگه نمونده. اما اسم موسی که میاد همه میگن سلام الله علیه، اسم عیسی که میاد همه میگن علی نبینا و آله و علیه السلام، اسم محمد که میاد همه میگن اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببین داداش، بذار من خیلی خودمونی بگم، بقیه شب بذارم فردا شب، دیگه وقت گذشت. لا اله الا الله. این پروژکتور هم گذاشتن جلو ساعت که ما ساعت هم نبینیم. این هم کالا آقای جوادزاده خودم، خدا خیرش کنه. کلا سر آخون گذاشتن والا نوبره. عرضم به حضورتون که ولی من از زیر اونجا میبینم ساعت، شما قصشو نکن. من بذار خودمونی بهتون بگم، ما خودمونم که بکشیم، ما خودمونم به بند انگشت کوچولوی قارونم تو ثروت نمیرسیم. ما خودمونه که بکشیم تو سیاست به سامری نمیرسیم، به هامان نمیرسیم، به قدرت، به گرد پای نمرود و فرعون هم نمیرسیم. کو کجا رفتن؟ پس بیا خلبازی در نیار آی بشر، دیوونه بازی در نیار. اونا که از من و تو کردن کلوفتر بودن، ملک الموت گردنشونو گرفت، پوزشونو به خاک مالون، و این شطوری است که در خونه همه ما خوابیده است. بازی در نیار. به قول حاج خانم امین، ما یه اصفهانی های خانمی داشتیم مجتهده ایرانی، 12 مرجع تقلید پایش امضا کردن، صاحب تفسیر هم از مخزن العرفان، و یه تیکه کلامی داشت حاج خانم امین، خدا رحمتش کنه. کتاب های زیادی دارن، حدود 145 جلد کتاب، 15 جلد فقط تفسیر مخزن العرفانشون. ایشون یه تکه کلامی داشتن، خدا رحمتش کنه، میگفتن که خوش به حال اونایی که آیات قرآن و روایات رو این ور مرده شورخونه قبول میکنن، نه اون ور مرده شورخونه. اون ور مرده شورخونه هر کی هست یا هر طوری هستی، چه بخوای چه نخوای میفهمی که اینا راسته، ولی زرنگ اونه که این ور باور کنه قرآن راست میگه. زرنگا اونا تا کارشون به مرده شورخونه نرسیده میپذیرن قرآن راست میگه. و من احسن من الله قیلا، کی از خدا راستگوتر؟ پسرم کی از قرآن کریم راستگوتر؟ کی از انبیا راستگوتر؟ امیرالمومنین بیاد به من تو دروغ بگه که چی مثلا امام صادق بیاد زبون املال به من تو مثلا دروغ بگه، کلا سر من تو بگذره. امام صادق، دشمنان امام صادق به اون گفتن صادقه، دشمنان امام صادق، دشمنا میگفتن صادق تر از این آقا نیست، عالم تر از این آقا نیست. او وقتی میگه مرگ، او وقتی میگه اسرائیل، زین العابدینی که وقتی وضو میگیره اونجوری گریه میکنه، رنگ امام سجاد میپره، او تو ابا حمزش تو داش میگه ابکی لخروجی من نفسی، ابکی لوحشت قبری، ابکی لزیغ لحدی، فما ابکی فمالی انا لا ابکی. چرا گریه نکنم؟ چرا گریه نکنم اون کسی رو که وقتی میمیره زود لباس رو از تنش میکنن و کسی حاضر نیست این لباس رو دوباره بپوشه، حتی پسرش؟ چرا گریه نکنم؟ وقتی آدم میمیره نمیگذن 2 دقیقه آدم تو خونش که 50 سال جون کنده این خونه رو درست کرده جنازش باشه، تا آقا حالش بد میشه دکترا میگن 4 دیگه میمیره، حاج خانم میگه اگه میشه بیمارستان بخوابونیدشون، چون اگر اینجا تو خونه بمیرن ما دیگه نمیتونیم زندگی کنیم، ما میترسیم. زنی که 50 سال با آدم زندگی میکنه، کار به اینجا که میرسه میگه ببریدش که اسرائیل وقتی جورشه بگیره تو خونه ما نباشه، ما بعد نمیتونیم زندگی کنیم. مال زنمون، ما هم همینطور، زن اینجوری میشه ما هم میگیم بیمارستان بمیره، وضع تو خونه است، تو روحیمون اثر میگذاره. چرا گریه نکنیم وقتی میمیریم؟ ول اقربا و اطراف جنازتی فقط میان دورمون رو نگاه میکنن، نگاه ای بچه مرد. خیلی دوستمون بدارن تو غسال خونه میان، خیلی دوستمون بدارن تو دم گور میان، خیلی که دوست، اما حاضر نیست زنه تو گور شوهرش بخوابه، مرد تو گور زنش بخوابه، میگه مرد دیگه، از حالا بعد باید تنها بری. سیاهیش فقط به زغال میمونه به قرآن، این زمستون رد میشه. بعد آدم با این گناه ها چی کار بکنه؟ جمعونه به حضرت علی گفت که آقا قیامت نیست، معمولا اگه نیست که خب خوش به حال ما، ما دیگه حالا عمل میکنیم تو دنیا دوستمون دارن، اما اگه باشه تو میخوای چیکار کنی؟ تو میخوای چیکار کنی؟ 1% آدم احتمال بده قیامت هست، 1%. شما 1% احتمال بدید یکی تو کوچه وایسته داره نگاه به ماشینتون میکنه میخواد ضبطتونه بدوزه، 1% احتمال بدید هی دل شور میزنه بریم ببینیم ضبط رو نبرن ماشین ندوزن، 1%. 1% احتمال بدید دوزه میخواد شما از خونه برید بیرون، بیاد تو خونه، نمیرید، مسافرتون رو کنسل میکنید، مهمونیتون رو نمیرید، یکی تو خونه نگر میدارید. آره، 1%. حالا 1% احتمال بدید اینه که قرآن میگه راسته، قیامت هست، حساب هست. قرآن میگه ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، همتون رو تو دادگاه، قرآن میگه به دادگاهتون میکشونم، میگم با نعیم چیکار کردید شما؟ نعیم یکیش قرآنه، میگه با قرآن من چیکار کردید؟ من بر شما فرستادم، با این آیات من چیکار کرد؟ نعیم یکیش پیغمبره، پیغمبر خاتم رو به شما دادم، شما مسلمانای این پیغمبر بودید. من توقعم از امت پیغمبر خاتم بیشتر از امت موسی و عیسی است. میدونستید شما یا نه؟ دیدید خدا توقعش از ماها که مسلمان پیغمبریم بیشتر از امت نوح و ابراهیم و موسی و عیسی است. خاتم الانبیا مال ماست. میگه من حسین به شما دادم، امیرالمومنین بهتون دادم. یه مقدار چشتون رو وا کنید. حالا انشاءالله بقیه شما فردا شب عرض میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التی حلت بفنائک علیک منی سلام الله یا الله ابدا ما بقیتم و بقی اللیل و النهار. روزه ما هم بگذاریم با موضوع سخنمون تطمیق داشته باشه، تطابقش رو رعایت کن. درباره چشم و نگاه سخنرانی کرد. از زینب پرسیدن چگونه کربلا رو دیدی؟ فرمود ما رأیتو الا جمیلا. خیلی عجیبه، چجور دیدی کربلا رو؟ گم من فقط زیبایی دیدم کربلا. بیبی جان سر بریده دیدیم، میگی ما رأی تو جمیلا. دو دست قد شده عباس رو دیدیم، میگی ما رأی تو جمیلا. بدن قطع قطع شده یه حسینتون رو دیدید که بنابر فرمایش خودتون فرمودید حسینم زینب جای یک بوسه نداره. خم شدید و لبها رو به رگهای بریده یه حسین. باز می فرمایید ما رأی تو جمیلا. من خیلی حرف دارم توی قصه، جوابشو بگم. بیبی می فرماد منم شاگرد حسینم، درسته خواهر حسینم، اما شاگرد مکتب حسینم. حسین منم گودی قتلگاه. می فرمود الهی رزن به رضائک صبرن علا قضائک لا معبود لی سوایا. اما راویم میگه گوی حسین صدا میزه این جگرم میسوزه. روزه من جمله علامه شوشتری باشه، الهی هرگی گریه میکنه کربلا گریه کنه، مریض دارا گرف دارا. اونایی که التماس دعا گفتید امیدوارم امشب به برکت این روزه همه مشکلاتتون برطرف بشه. علامه شوشدری فرمود
آتش بر چهار عضو حسین اثر گذاشته بود، یکی رو لبای ابی عبدالله مثل دو چوبه خوش به هم میخورد، دوم بر زبان حسین، این زبان درست دیگه تو دهان نمیچرخی، سوم بر چشمان ابی عبدالله هوا رو زیره و تار میدی، چارم یه ناله کربلایی میخوام، چارم بر جگر حسین، همه بگید یا حسین،